صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و سپاس از اینکه تا این ساعت پنجم همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. من مهدی خلجی هستم و به یاری همکاران دیگرم برنامه امروز را به پیشگاه شما عرضه می کنم. امروز داستان لیلی و مجنون با برخانی صدرالدین الهی را دنبال می کنیم. آنگاه واپسین بخش سفرنامه علی عطار از کابل تا مزار شریف را می شنویم و حرف آخر را از معدن ادب و فرهنگ ایرانی با صدای ایرج گرگین. پیش از این همه بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان را از بهمن باستانی.
حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان میگوید اعلام اسامی وزیران کلیدی کابینه خود را به تعویق میاندازد. قرار بود امروز آقای کرزای این اسامی را اعلام کند، اما به گفته او در اجلاس لوی جرگه اضطراری افغانستان این اسامی فردا اعلام خواهد شد. لوی جرگه اضطراری یا شورای وسیع افغانستان قرار بود دو روز پیش به کار خود خاتمه دهد، اما بامداد امروز لوی جرگه اجلاس خود را از سر گرفت. وظیفه لوی جرگه اضطراری 1600 نفره افغانستان تعیین اعضای هیئت دولت انتقالی این کشور است و بنابراین تا پیش از اعلام این اسامی توسط حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان و تایید آنان توسط لوی جرگه کار این شورا پایان نخواهد یافت. مأموران امنیتی عربستان سعودی 13 نفر را به اتهام ارتباط داشتن با سازمان القاعده اسامه بن لادن بازداشت کردند. بنابر گزارشی که در جده منتشر شده است، این 13 تن که 11 تبعه سعودی، یک عراقی و یک سودانی در شمار آنان است، قصد انجام عملیات تروریستی در عربستان سعودی را داشتند. این نخستین بار است که مسئولان عربستان سعودی رسما از بازداشت افراد القاعده در این کشور سخن میگویند. بنابر اظهارات مسئولان امنیتی عربستان، سودانی مذکور که از رهبران شبکه القاعده است، به همراه 12 تن دیگر قصد حمله‌های انفجاری و موشکی به مراکز حیاتی حکومت عربستان را داشته است. مسئولان عربستان گفتند این افراد در دادگاه شرع عربستان محاکمه خواهند شد و حکم شرع علیه آنان به اجرا در خواهد آمد. در افغانستان در جریان عملیات نیروهای آمریکا در این کشور دو تن کشته شدند. راجر کینگ سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان در این باره گفت نیروهای زبده آمریکا در جنوب افغانستان به آتش افراد مسلح پاسخ دادند و در نتیجه آن دو تن از مهاجمان جان سپردند. بنابراین اظهارات، همزمان جنگنده‌های آمریکا دو نقطه را که گفته می‌شود محل تجمع بقایای طالبان و القاعده در همین منطقه بوده است، بمباران کردند. از تلفات احتمالی این عملیات خبری در دست نیست. سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان افزود همچنین روز گذشته در جریان دو رویداد مشابه در برخورد با افراد مسلح در جنوب شرقی افغانستان عده‌ای از مهاجمان کشته شدند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد شمار پناهندگان و پناهجویان جهان در سال گذشته را 12 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، در این آمار مهاجران و پناهجویانی را که به کشور خود بازگشتند منظور نشده است. به گفته او، برای نمونه، اگرچه 200,000 افغان طی یک سال گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در همین مدت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه افغانستان به این کشور بازگشتند. در خاورمیانه سازمان حماس مسئولیت عملیات انتحاری امروز در بیت المقدس را به عهده گرفت. بامداد امروز یک فلسطینی در اتوبوسی مملو از مسافر در نزدیکی مرکز شهر بیت المقدس مواد انفجاری را که به خود بسته بود منفجر کرد و در اثر این انفجار افسون بر فلسطینی مذکور دست کم 18 تن کشته شدند. این انفجار 50 زخمی نیز بر جا گذاشت. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی که به دنبال بازدید از صحنه حادثه ایراد کرد، طرح ایجاد کشور مستقل فلسطین را رد کرد و گفت مبارزه اسرائیل علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز اظهار داشت اگر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از ایجاد کشور مستقل فلسطین سخن بگوید، به این معنی است که او آشکارا در ترورهای آینده شرکت دارد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که طرح رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه که تشکیل دولت مستقل فلسطین در شمار اصول آن است، به زودی اعلام می شود. به دنبال عملیات انتحاری امروز، صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح این عملیات را محکوم کرد و افسود تلاش اسرائیل برای متهم کردن رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی در این زمینه مردود است. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا عملیات انتحاری امروز در اسرائیل را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند. سخنگوی کاخ سفید افسود که جورج واکر بوش ارائه طرح پیشنهادی برای حل بحران خاورمیانه را به تعویق می‌اندازد. سازمان‌های مسلح دیگری به فهرست سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا پیوستند. در فهرستی که امروز اتحادیه اروپا منتشر کرد، نام گردان الاقصا شاخه نظامی فتح به رهبری یاسر عرفات که مسئولیت یک رشته عملیات اخیر انتحاری در اسرائیل را به عهده گرفته، همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین در شمار سازمان‌های فلسطینی افسوده بر فهرست مذکورند. یک سازمان افرادگرای یهودی و نیز سازمان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا سازمان‌های دیگر افسون شده بر فهرست سیاه اتحادیه اروپا هستند. یکی از اقدامات اتحادیه اروپا در قبال سازمان‌های مورد تحریم منجمد کردن دارایی‌های این سازمان‌ها در اروپا است. در ایران با حضور رئیس جمهوری ترکیه کرسی زبان استانبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران افتتاح شد. در مراسمی که در دانشگاه علامه طباطبایی امروز برگزار شد، مصطفی معین وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران منافع ملی و چشمانداز روابط دو کشور را بر زمینه آنچه بحران منطقه در شرایط اوضاع کنونی خاورمیانه و نیز حضور نیروهای بیگانه در منطقه خواند بسیار مهم توصیف کرد. احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه که روز گذشته به همراه یک هیئت 120 نفره بازرگانی وارد تهران شد، همچنین در اجلاس مشترک بازرگانی ایران ترکیه در تهران که با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه انجام گرفت، راه‌های گسترش روابط بازرگانی دو کشور به ویژه با فعال کردن بخش خصوصی را با مسئولان ایرانی مورد تبادل نظر قرار داد. احمد نجدت سزار امروز در سر راه بازگشت به آنکارا راهی تبریز شد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت حاضر است مسئولیت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای حتی مسئولیت قوه مجریه در این پیوند را بپذیرد. آقای نیازی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، با دفاع از لغو حکم اعدام برای دو تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران اظهار داشت، بعد از اعلام گذشت اولیای دم، حکم صرفاً جنبه عمومی پیدا کرده و بنابراین حکم 10 سال حبس برای متهمان صادر شد. اخیراً در نامه‌هایی که بستگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند، دستگاه قضایی ایران را به اهمال کردن در مجازات عاملان قتل‌های سیاسی در ایران متهم کردند. در این نامه‌ها آمده است که گذشت اولیای دم از قصاص به معنای اهمال مجازات متهمان این پرونده ملی نباید باشد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که چند ماه پیش به خارج از کشور منتقل شد و بر روی اینترنت قرار گرفت اظهار داشت برای پیگیری پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای 2 نسخه فیلم از بازجویی‌ها تهیه شد که یکی در اختیار رئیس جمهوری و یکی در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. به گفته حجت الاسلام نیازی، نسخه سومی از روی نسخه‌ای که در اختیار رئیس جمهوری بوده به طور غیرقانونی تهیه شده و در دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دست به دست شده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با ناقص خواندن و غیر واقعی خواندن این فیلم افسود، پرونده مربوط به سعید منتظری فرزند آیت الله منتظری که این نسخه سوم فیلم از منزل او کشف شده در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. و مدیر مسئول یک هفته‌نامه در ایران به 20 ضرب شلاق محکوم شد. دادگاه بدوی مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه را به 20 ضرب شلاق و 6 ماه حبس محکوم کرده بود. امروز در ارومیه اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان با بررسی مجدد پرونده حکم را به 20 ضرب شلاق تعلیقی کاهش داده است. نیروی مقاومت بسیج سپاه استان و سازمان ثبت اسناد در شمار شاکیان محمدرضا خادم شمس مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه بودند. به گفته محمدرضا خادم شمس، او تنها در مورد شکایت سپاه پاسداران استان به پرداخت 1,900,000 ریال جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام او بزرگ نمایی بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در هفته‌نامه صدای ارومیه بوده است.
بهمن باستانی بود و گزیده اخبار جهان و ایران. هفت نوبت است که با ماجرای عشق لیلی و مجنون دل و گوش را نواخته ایم. این سلسله که برخانی صدرالدین الهی، ادبشناس و راوی متون کهن فارسی، از منظومه نقض نظامی گنجوی است، به منزل 8 رسیده است. فردا شب این داستان پایان می‌گیرد، بی آنکه قصه عشق را پایانی باشد.
داستان لیلی و مجنون بر اساس منظومه نظامی گنجوی به روایت صدرالدین الهی
اون روز نشسته بود بر کوه گردش دد و دام گشته انبوه از پره دشت سوی آن سنگ گردی برخاست توتیارنگ و از برقه آن چنان غباری رخساره نمود شه سواری شخصی و چه شخص پاره نور پیش آمد و شد پیاده از دور مجنون به دیدن این سوار که پاره از نور است و از گوهر مردمان شریف دستی به هم میزند تا در اندگار محافظش از سر راه سوار دور شوند و سوار به نزدیک او میرسد. به زبانی گرم و شیرین او را مخاطب قرار میدهد. گفت ای شرف بلند نامان بر پای ددان کشید دامان صاحب خبرم هر طریقی یعنی به رفیقی از رفیقی دارم سخنی نهفته با تو زنگونه که کس نگفته با تو و آنگاه مسافر از راه رسیده شرح اتفاقاتی را که برای او روی داده است باز می گوید دی برگذر فلان وطنگاه دیدم سنمی نشسته چون ماه ماهی و چه ماه کافتابی بر ماه وی از قصب نقابی آهو چشمی که چشم آهوش می داد به شیر خواب خرگوش چشمش چو دو نرگس پر از خواب رسته به کنار چشمه آب و اضافه می کند که از دیدن اون زیبای بیمانند دچار حیرت می شود اما می بیند که این زن مشکلی دارد در دوست به جان امید بسته با شوی زبین جان نشسته بر گل ز مژه گلاب میریخت مهتاب بر آفتاب میریخت و چون از او سبب گریه را میپرسد زن گریان دور از چشم شوی و پنهان میگوید لیلی بودم ولی کن اکنون مجنونترم از هزار مجنون زن شیفته سیه ستاره من شیفته تر هزار باره او گرچه نشانگاه درد است آخر نچو من زن است مرد است در اینجاست که لیلی قهرمان عاشق داستان ما حکایت دلی را که گرفتار دو بند است به میان می کشد و سوی دیگر تردید و وسوسه ای را که بر جان عاشقش سایه افکنده است باز می گوید گه عشق دلم دهد که برخیز زینزاق و زغن چو کبک بگریز گه گوید نام و ننگ بنشین که از کبک قوی تر از شاهی از مرد مسافر احوال مجنون را می‌پرسد مجنونی که او در خانه ابن سلام دمی از یاد و خیالش فارغ نیست چون دیریست که از او بی‌خبر است با حسد زنانی فکر می‌کند که مبادا مجنون یار دیگری گرفته باشد بیمن ورقه که میشه مارد ایام چگونه میگذارد صاحب سفر کدام راه است دلقش به کدام خانها هست؟ هم صحبتی که می گزینم؟ یارش که و با که می نشینم؟ مرد مسافر می گوید که از احوال عاشقانه مجنون لیلی را با خبر کرده است و به او گفته آن شیفته ز خود رمیده هست و همه دوستان بریده، باد است عشق تو به دستش، گور است و گوزن هم نشستش، یه قصه محنت تو خواهد و از دیده هزار سیل راند، یه مرثیت پدر کند ساز و سنگ سیه برآورد آواز. همی افزاید که لیلی پس از آگاهی از خبر مرگ پدر مجنون زاری بسیار می کند و آنگاه برای آن که یادی از مجنون کرده باشد به زیرکی و دلیری تمام از مسافر می خواهد که حامل پیام او به مجنون باشد و روزی که می خواهد از اونجا حرکت کند لیلی را پنهان ببیند، زیرا لیلی قصدان دارد که در نامی از احوال خود حرفی با مجنون در میان بگذارد. لیلی به مرد مسافر می گوید روزی که از این قرارگاهت تغییر بود و از نراحت بر خرگه من گذر کن از راه و از دور به من نمود خرگاه، تا نامی از حساب کارم ترتیب کنم به تو سپارم. و حالا او روز پیش لیلی را دیده است که در مرگ پدر مجنون سیاه پوشیده و نامی را به وی می سپارد و مرد مسافر در این حال آن نامه چنان که بود بکشاد، بوسید و سبک به دست او داد. داستان غمگین لیلی و مجنون این نامه لیلی به مجنون و پاسخ مجنون به او همچنان که از قول دکتر صورتگر گفتیم یکی از شاهکارهای تغزلهای ناکام عاشقانه است. لیلی در نامهش به مجنون می نویسد که نامه که هست چون پرندی از غمزده ای به دردمندی، یعنی زمن حصار بسته نزدیک تو ای قفس شکسته، ای یار قدیم عهد چونی، ای مهدی هفت مهد چونی، چونی و چگونی چه سازی، من با تو تو با که عشق بازی، چون بخت تو در فراقم است و جفت تو هم هرچه تابم است. و اندکی بعد برای اون که شبهه سیاه اندیشی و بدگمانی را از دل مجنون بزداید و به او بفهماند که در خانه شوهر همچنان دختر دوشیزه مانده است، به زیبایی تمام این وضع‌حال را باز می‌گوید. اون جفت نهاده گرچه جفته است، سر با سر من شبی نخفته است، گنج گوهرم که در به مهر است، چون غنچه باغ سر به مهر است، شویر چه شکوه شوی دارد، بیروی تو هم چه روی دارد، مو ایز تو پیش من جهانیست، خاری زره تو گلستانیست. و سپس در مرگ پدر عاشق سوخت جگر را به اینسان تسلیت می دهد. مرگ پدر تو چون شنیدم، بر مرده تن کفن بریدم، کردم به تپنچه روی را خورد، پنداشتم اون پدر مرا مرد، در دیده چو گل کشیدم نیل، جامه زده چون بنفشه در نیل، با تو ز موافقی و یاری کردم همه شرط سوگواری، از رنج دل تو هستم آگاه، هم چاره شکیب شد در این راه، از بی پدری مسوس چون برد، چون ابر مشو به گریه در غرق، گر رفت پدر پسر بماناد، کان گو بشکن گوهر بمان. مجنون با خوندن این نامه عشق و تسلیت بار دیگر عشق لیلی چون آتشی در دلش زبانه می کشد، در پیان بر می آید که جوابی برای او بنویسد. اما او ماها و ماهاست که با وحشیان بیابان زندگی می کند و نه قلمی دارد و نه کاغذی. وقتی مشکل را با قاصد در میان می نهد، قاصد زمیان گشاد در جی تابک شده چون وکیل خرجی، و اسباب دبیری که باید بسپرد بدو چنان که شاید. مجنون قلم رونده برداشت، نقشی به هزار نکته بگذاشت. نامه مجنون در جواب لیلی نیز یکی از زیباترین تغزلهای عاشقانه زبان فارسی است. مجنون نخست مانند لیلی سرزنشی از راه عشق روانه درگاه لیلی می کند. من خاک تو هم بدین خرابی، تو آب کی که روشن آبی. من در قدم تو می شوم پست، تو در کمر که می دم دست. گر کشت مرا غم ملامت، باد ابن سلام را سلامت. و باز حدیث دلدادگی بیمانند خیش را از سر می گیرد. بگذشت ز عشقت ای سمنبر، کار از لب خشک و دیده تر. شوریده ترم از اون که دیدی، مجنون تر از اون که می شنیدی. با تو خودی من از میان رفت، وین راه به بی خودی توان رفت. ای کعبه من جمال رویت، محراب من آستان کویت. ای مرهم صد هزار سینه، درد من و می در آبگینه. بنواز مرا مزن که خاکم، افروخته کن که گرناکم. مرد قاصد با نامی مجنون به نزد لیلی باز می‌گردد و در این احوال مادر مجنون هم به دیدار پسر می‌شتابد و آخرین دیدار میان اون دو روی می‌دهد و مرگ مادر نیز از راه می‌رسد. لیلی پس از خوندن نامی مجنون و شنیدن احوال او از زبان قاصد، با وجود مراقبت شوهر قاصد را به زر و گوهر می‌نوازد و خواهش دشوار و سخت و خطرناکی را با او در میان می نهد. نزدیک منارش از ره دور، چندان که نظر کنم در اون نور. حالی که بیا وریز راهش، بنشان به فلان نشانگاهش. نزدیک من آی تا من آیم، پنهان به رخش نظر نمایم. بینم که چه آب و رنگ دارد، در وزن وفا چه سنگ دارد. لیلی زن عرب شوهردار به این درجه از عاشقی و اشتیاق رسیده که فکر نامنه نیست. ونگهی او عاشق اشعار مجنون است، اشعاری که مجنون برای او می سراید و کودکان دست زنان بر سر بازار می خواند. باشد که ز گفته های خیشم خاند دو سه بیت تازه پیشم، گردد گره من افتاده از خواندن بیت او گشاده. پیرمرد قاصد به نیت خیر این خطر را به جان می خرد. قرار است که مجنون در جای بنشیند و لیلی در دورتر او را نظاره کند و به غزلهای عاشقانش گوش فرا دهد. پیرمرد وظیفه دشواری را در میان قبایل عرب بر عهده می گیرد. نزدیک کردن دو عاشق به یکدیگر با علم به خطری که آن هر دو را تهدید می کند.
بخش هشتم داستان لیلی و مجنون را می شنیدیم از زبان صدرالدین الهی. حال به افغانستان سفر می کنیم با علی عطار، خبرنگار و فیلمبردار، تا تحولات تازه در این دیار کهن را تماشا کنیم و با گوشه هایی از افغانستان جدید، افغانستان پس از حکومت طالبان آشنا شویم. نهمین و آخرین منزل این سفر که از کابل تا مزار شریف است، پیش چشم و گوش شماست.
از کابل تا مزار شریف. یک سفرنامه رادیویی. گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
این گفته های سیاستمداران افغانستان سخنان شیرینی هستند که همه مردم کشور در انتظار آنها بوده و امیدوارند که با تغییر شرایط سیاسی جامعه عمل بپوشند تا این کشور دوباره ساخته شود. مردم افغانستان در 20 سال گذشته تجارب تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشتند. تجارب تلخی که از یک سو زندگی آنها را تخریب کرده و از سوی دیگر تجارب آنها را غنی ساخته است. دخالت کشورهای خارجی در چند دهه گذشته یکی از مسائل گرهی در مشکلات کشور و مردم افغانستان به شمار می رود. در اثر این دخالت ها و توسعه طلبی های بیگانه، افغانستان امروز به یک کشور ویرانه تبدیل شده است. در این روزها همه جهان چشم امید به آن دوخته که افغانستان چه وقت و چگونه دوباره سر پای خود خواهد ایستاد. در زمان حاضر بدون کمک خارجی غلبه بر فاجعه های ناشی از جنگ و خشکسالی سالهای گذشته و همچنین سوء مدیریت ها و سیاست های ضد بشری در سالهای پیش ممکن به نظر نمی رسد. ارهارد باور یکی از مددکاران آلمانی است که در تمام دوره طالبان در کابل زیسته و تلخ و شیرینی زندگی در کابل را چشیده است. آقای باور که به هر دو زبان دری و پشتو مسلط ولی در این گفتگو به زبان مادری خود سخن میگوید، تأثیرات خود را از مردم افغانستان در برخورد با مشکلات اینطور بیان میکند.
Was mich am meisten beeindruckt ist, mit welcher Beharrlichkeit Menschen versuchen, wieder ein normales Leben zu führen.
فکر میکنم مسئله‌ای که خیلی روی من اثر گذاشته این است که این مردم با چه پشتکاری دوباره میکوشند زندگی ویرانشان را از نو آغاز کنند. من خانواده‌های زیادی را دیدم که نه یکی بلکه چندین تن از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند. هر چه داشتند نابود شده است. ولی آنها دوباره کوشیدند روی پای خودشان بایستند. من ندیدم که آنها بنشینند و بگویند که ما این را می‌خواهیم و آن را می‌خواهیم. بلکه آنها مستقل از کمک‌های خارجی کوشیدند خودشان سرنوشت و زندگی خودشان را به دست خود گیرند و در چنین شرایطی من فکر می‌کنم اگر من شخصاً جای آنها بودم خیلی وقت پیش همه چیز را زمین می‌گذاشتم. این خصوصیات افغان‌ها روی من خیلی اثر گذاشته است و موجب شده که من هم همه نیرویم را گرد آورم و با این مردم همکاری کنم و بکوشم همراه آنان در افغانستان زندگی جدیدی را آغاز کنم.
mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und mit ihnen gemeinsam ein neues Leben hier aufzubauen.
اما برخی از مردم افغانستان در چنین شرایط دشواری مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شدند. آنها در سالهای دربدری و جنگ و گریز به خصوص به دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان گریخته بودند. انتظار آنان از ایران به عنوان کشور همفرهنگ و همزبان و همدین بسیار بیشتر از انتظار آنان از پاکستان است. وقتی با افغانهایی که از ایران بازگشتند سخن میگویی، آنها معمولاً با تشکر از ایران و ایرانیان سخن میگویند. اما در پشت کلام آنان نیز، شکوه و انتظار بیشتر شنیده می شود.
دیگه ما طول 6 سال در ایران بودم. مردم اهالیشان خیلی باس مهمان نواز، بسیار مردم خوبی. ما مهاجرین، مجموعاً کل مهاجرینی که در ولایت افغانستان است، از مردم ایران خیلی خوش است. دیگه هیچ نوع وضعیت آزار نبود. یک کمتون پلیسان مجاز که عذیت میکرد باز با من خدا دیگه گپی نبود. مردم ایران بسیار خیلی مردم خوب، خیلی میمون نواز بودن. پلیس در مشار که میگشتیم از صد یک نامه نمیداشته باشدی از طریق مسئولین دولت ما اونجا کمی آزار میداد. دیگه مهاجرین بسیار بود، کلشان عودت میکنن به طرف افغانستان به خاطر از اینکه کشورشان امن است.
خب این بستگی داره به خود شخص، به اینکه هستن هده ای که کار نمی کنن، با مواد مخدر سر و کار دارن یا تنبل هستن، فن کار و شغل و آموزش ندارن. اونا یک خورده زندگیشان مشکل تر است، چون ما در اونجا کارگر فنی بودیم، سری خود ما را با شغل با فن رسوندیم. اونجا کارگر فنی بودیم، از شغل خوب لوله کشی داشتیم، حقوق خوب در می آوردیم. البته برخورد اونا با ما خیلی خوب بودن، با کار ما نیاز داشتن، اون صاحب کارهای ما اونجا داشتن، اونا خیلی آدم های خوبی بودن، در آموختاندن کار با ما خیلی زیاد زحمت کشیدن، با ما کار آموختاندن. الان من خودم کارگر فنی هستم، میتونم در افغانستان آینده اگر ساخت و ساز و ساختمانی شروع شد، من میتونم خودم کارگر فنی باشم، کارگر فنی کار فنی در افغانستان بکنم و پول
باز در بیارم. اکبر عبدالله که امروز چون خبرنگار و دبیر یک روزنامه در کابل کار می کند نیز مدتی در ایران بوده است. او که قبلا در دانشگاه کابل تحصیل خبرنگاری کرده و تجاربی در کار فیلمسازی داشته است، می گوید که در ایران هیچ نوع امکانی برای کار در عرصه تخصص خیش نیافت و به ناچار همچون دیگر همشهریانش به کارهای کارگری ساختمان مشغول شد.
من فکر کردم در اون سالهایی که به ایران بودم فضا طوری بود که برای کارهای فرهنگی برای ادبای خارجی خصوصا برای افغان ها پولان بسیار کم بود یا اصلا اگر پولات هم میاثر بود مخصوصا برای افغان ها خیلی مشکل بود که اوجا کار فرهنگی بکنن و همه افغان ها باید مجبور بودن فقط کارهای فیزیکی بکنن و کمتر کسی بسیار قبل نیا به تحویل میگرفت اگر افغان ها که هم اهل فرهنگ هستی و میتونن کارهای جمهورسی بکنن کارهای غیر کاریگری غیر کارهای فیزیکی بکنن و به خاطر من با وجود مراجعه بر جاهای مختلف هیچ کسی اجنهاد همکاری نکرد و مثلا مرد یک بار مراجعه کردم روزنامه سلام فقط اونها گفتن که اینجا بر افغان هیچ جایی کار نیست مراجعه کردم روزنامه اطلاعات گفتن بر افغان امکانات نیست بر کار.
با وجودی که برخی از روشنفکران افغانی از ایرانیان گله‌مندند ولی نقش این کشور را در مسئله افغانستان بسیار مهم می دانند. به خصوص اگر بازسازی در افغانستان آغاز شود، افغانهایی که در ایران کار کردند می توانند تجارب کاری خود را به کشورشان منتقل کنند. از طرف دیگر ایران می تواند امکانات زیادی برای آموزش و تربیت کادرهای فنی در اختیار افغانستان قرار دهد. در حال طوری که برخی از دست‌اندرکاران باور دارند، به سبب زبان مشترک در دو کشور، تربیت متخصص در ایران بسیار آسان‌تر از کشورهای دیگر است.
به نظر من، چون من در ایران کار کردم از لحاظ سازندگی و از لحاظ ساخت و ساز، از لحاظ به اصطلاح آموزش سازندگی که ایران در طول چند سالی که به دست آورده، نقش ایران در افغانستان، در بازسازی افغانستان موثرتر است. از لحاظ کار ساختمان، از لحاظ فن آموزش، از لحاظ تعلیم و تربیت، از لحاظ آموزش و پرورش، از لحاظ فارمداری، مرغداری، زراعت، کشاورزی، دامداری، از همه چیز، یعنی افغان‌ها 40% توی ایران زندگی کرده، جامعه افغانستان 40% توی ایران زندگی کرده و از اونجا کار آموختن، فن آموختن، میتونن در آینده از اون آموزشی که از ایران گرفتن در افغانستان پیاده بکنن. خود دولت ایران هم میتونه، جمهوری اسلامی میتونه که در سازندگی افغانستان در آینده نقش بسیار فعال داشته باشه.
پس از سقوط طالبان، کشورهای زیادی از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی و عربی به افغانستان سرازیر شدند و میخواهند در بازسازی آن کشور کمک کنند. گروه‌های کمک در کابل اکثرا از ماشین‌ها و لباس‌های نوشان قابل شناخته شدند. آنها در قسمت شهر نو کابل و محله وزیراکبرخان که جزو مناطق ثروتمند نشین کابل است استقرار یافتند. برخی از مردم اینطور معتقدند که کمک‌های خارجی به دست آدمان محتاج نمی‌رسد و قسمت بزرگ آن صرف تجمل خود این گروه‌های کمک می‌شود. ارهارد باور، مددکار آلمانی، در این مورد توضیح می‌دهد.
Ich habe solche Beschwerden auch viel gehört und ich denke, das wird
من هم این شکایت را بسیار شنیدم و فکر میکنم نمیتوان آن را عمومیت داد و به همه منتسب کرد. همگانی کردن این نکته نه کاملا اشتباه است و نه کاملا درست. اگر شما امروز به افغانستان سفر کنید، معمولا به کابل میایید و اینجا میبینید که در شرایط جدید همه چیز مداوم تغییر میکند. در خیابانها اتومبیل‌های لوکس میبینید، خانه‌های تازه تعمیر شده میبینید و میشنوید که سازمان‌های بین‌المللی خانه‌هایی با اجاره چند هزار دلاری گرفتند. در نگاه اول اینطور فکر میکنید که این کمک‌ها برای مردم روستاها و آنهایی که دور از مرکز زندگی می کنند سودی ندارد، چرا که بسیاری از این سازمان ها در شرایط حاضر از کابل خارج نمی شوند که البته دلایل گوناگونی دارد. تا اینجا این ادعا درست به نظر می رسد که این کمک ها به مردم روستاها و جاهای دور افتاده نمی رسد یا خیلی دیر می رسد و کارهایی که واقعا باید انجام شوند انجام نمی شوند. ولی نباید فراموش کرد که سازمان های زیادی هم هستند مثل سازمان ما که سالهاست در افغانستان فعالند و می کوشند کمک ها را به جایی برسانند که از همه واجب تر است. بنابراین باید به این گفته مردم به طور نسبی نگریست. البته باید اضافه کنم که کمک هایی که ما می کنیم کافی نیست و به همه کس و همه جا نمی رسد. و نیز باید بگویم که در حال حاضر اگرچه پول برای افغانستان موجود است، ولی متاسفانه نمی توانیم مشکلات را به سرعت حل کنیم، چرا که مشکل فقط پول نیست، بلکه سازماندهی و برنامه‌ریزی هم هست.
Sondern sie müssen sie lösen durch kluge Planung der Arbeit, sie müssen sie lösen durch gezielte Projektansätze.
اما سازماندهی و برنامه‌ریزی در کشوری چون افغانستان که سالها جنگ با بیگانه، جنگ داخلی و فروپاشی سیستم اجتماعی و اقتصادی را پشت سر گذاشته، کار ساده‌ای نیست. خشونت از نظر اجتماعی و سیاسی در جامعه کنونی نهادینه شده و اسلحه فراوان در دست مردم امکان ابراز خشونت را فراهم می‌سازد. خبرنگار افغان اسدالله کوهزاد معتقد است که خشونت در افغانستان در دوران جدید در سال 1357 پس از کودتای ترکی علیه داوود آغاز شد و با سلطه طالبان به اوج خود رسید، ولی ریشه ای کهن‌تر از این داشته و به زمانهای دور باز می گردد.
این خشونت خب یک مسئله دیگری هم بوده که در اینجا مردم با تاسف در رابطه با مسئله ملی یک مقدار مسائلی وجود داشته، اول که آغازش آدم فکر میکنه از اونجا بوده. اگر ما برگردیم به زبان ورود نادرخان به کابل و مسئله حبیب الله سقاو یا حبیب الله کلکانی که از کنار از صورت در کنار میشه با وسیله نادرشاه و حمله که صورت بگیره در قسمت های شمالی، شاید یک برمیش آدم از اونجا گفته بتونه. یک منده دیگر شما میره گفته بتونه که مسئله تعصبات ملی با تعصف در افغانستان زیاد دامن زده شده که نباید میشد و وظیفه هر انسان است که در کشور زندگی میکنه در اخوت و برادری با هم زندگی بکنه. گرچه افغانستان کشور است که دارای یعنی کثیر ملت است، دارای ملت های مختلف است، ولی همه با هم برادر بودن. ولی با تاسف خاصتا مسئله ریشه اینا از نظر چی که فکر بکنیم زمان طالبا بیشتر.
علاوه بر این مسائل قومی و ملی، نفرت و کینه پنهان در لایه های جامعه افغانستان زیاد است. یکی از زنان هنرمند می گفت که او هیچگاه حاضر به کشتن هیچ انسانی نیست، ولی اگر زمانی یکی از سران طالبان را در مقابل خود ببیند، او را به سبب دشمنی آنها با زن و ستمی که آنها به زنان و دختران جوان افغان وارد کرده اند خواهد کشت. اهاد باور نیز معتقد است که حل مسائل افغانستان به سبب همین دشمنی های گروهی، سیاسی، قومی و اجتماعی کار آسانی نیست.
Daneben habe ich aber andererseits auch vieles gesehen, was diese Gesellschaft
از سوی دیگر من چیزهایی دیدم که ممکن است به فروپاشی جامعه بیانجامد. تضادهایی که اینجا به خاطر جنگ وجود دارد. زخمهایی که هر بار دوباره تازه می شوند. احساسهایی که هر بار دوباره زنده می شوند. اینها همه مسائلی هستند که من می ترسم روزی واقعا دردسر درست کنند، چرا که روی خیلی از این مسائل هنوز کار نشده است. پس از جنگی که بیش از 20 سال طول کشید، امروز اینطور میگویند که این مسائل باید از امروز به فردا فراموش شوند و هیچ کس دیگر نباید درباره آن صحبت کند که چه مسائلی اتفاق افتاد.
Krieg der über 20 Jahre geht soll nun heute von einem Tag auf den anderen zu Ende sein und keiner soll mehr darüber reden, was alles stattgefunden hat.
یکی از مسائلی که افغان ها به آن افتخار میکنند، عدم پذیرش سلطه بیگانه است. انگلیسی ها و روس ها به عنوان دو نیروی مهم جهانی از افغانستان به بیرون رانده شدند. ولی افغانستان امروز در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از مردم آن حضور سربازان اروپایی و آمریکایی را در کشور خیش میپذیرند. با این وجود حضور یک نیروی بیگانه برای صلح بین نیروهای خودی را شرم‌آور می‌دانند.
از خوب بهتر شده، ولی برای کسایی که اینجا در افغانستان خود افغان میدانستن و افغان میگن، اینا برس اینا جایی بسیار شرم‌آور است که خودی برادر دو برادر عسکر خارجی به گرچه عسکرهای خارجی با ما صلح آوردن، ما از اینا خوش هستیم، اینا مردم افغانستان مکمل با اینا همه قیده هستن، خوش هستم که اینا آمدن و ضرری ندارن، ولی برای ما بسیار جا بایست یک افغان، بایست یک مسلمان، بایست یک غیرتمند، تمام قومی که در افغانستان نفوذ دارن، هر کدامش خود اکثریت و اقلیت میتراشن، برای اینا بسیار جای شرم‌آور است که زعما، دانشمندا، پروفسورا،
بزرگا اینا عسکر خارجی اینا را از جنگ مانع میشن، اینا بسیار کاری درستی نبودن، اینا برادرها هر کسی که در هر تنظیم بودن نفر خود درست تربیت نکردن. شما جنگ بیهوده نکنید، جنگ تنظیمی نکنید، خانه را چور و چپاول نکنید، سرقت نکنید، دزدی نکنید، تنظیم و نظم از بین نبرید.
باور مددکار آلمانی مهمان نوازی افغانها را چشیده است. او توضیح می‌دهد که در طی اقامتش در افغانستان حتی در زمان طالبان هیچگاه از طریق افغان‌ها به عنوان یک غریبه و یا کافر مسیحی مورد دشنام و یا حمله قرار نگرفته و همواره مورد احترام مردم بوده است. اگرچه او به خاطر کارش مجبور به دخالت در بعضی مسائل و زندگی مردم بوده است. او دشمنی‌های سیاسی را مهمتر از تفاوت‌های مذهبی می‌داند.
Ich glaube, das würde eine Rolle spielen, wenn ich als Christ versuchen würde, meinen Glauben diesen Menschen aufzuzwingen oder sie zu missionieren, aber ansonsten bin ich immer sehr freundlich empfangen.
فکر می‌کنم این مسئله زمانی به وجود می‌آید که من کوشش کنم باورهای خودم را به عنوان مسیحی تبلیغ کنم و بکوشم آنها را بقبولانم. ولی به جز این من همیشه با صمیمیت و مهربانی این مردم روبرو شدم. مرا معمولا اول به عنوان انسان و بعد شاید به عنوان مددکار پذیرفتند و اگر هم کسانی به این موارد فکر کرده باشند اینطور میگویند که یک مسیحی کسی است که از نظر اعتقادی از یک مسلمان آنچنان دور نیست و اهل کتاب است. من از این نظر تا به حال مشکلی نداشتم. اینها بحثایی بودند که من با روحانیان داشتم یا با طالبان که در مورد تفاوت‌ها و اختلاف میان مسیحیت و اسلام گفتگو می‌کردیم. ولی حتی نزد آنها من هیچ احساس نکردم که کسی چیزی دشمن خویانه گفت. البته پرسش‌های زیادی وجود داشت. ولی من اینطور مسائل را، نپذیرفتن‌ها را از عرب‌هایی دیدم که اینجا زندگی می‌کردند. آنها آب دهانشان را به طرف من می‌انداختند و به ماشین ما سنگ می‌پراندند. در میان آنها یک بیگانه ستیزی روشنی دیده می‌شد. گرچه این عرب‌ها خودشان در اینجا غریب بودند، وقتی این مسائل اتفاق می‌افتاد، افغان‌ها همیشه با ما احساس همدردی می‌کردند و ابراز تأسف که اینجور چیزها اینجا وجود دارد. ولی برای من این هیچ اختلاف مذهبی نبود، بلکه از مذهب برای دشمنی‌های دیگر استفاده می‌شد.
Da geht es wirklich um andere Konflikte, die über die Religion dann ausgetragen werden. Aber
آقای باور در ادامه سخنانش اضافه می‌کند که پذیرش دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان نیز بستگی زیاد به نوع فعالیت‌های آنها در آینده دارد و امیدوار است که ورود مددکاران اجتماعی و یا سیاسی در افغانستان به نوع رابطه مردم بومی با خارجی‌ها لطمه نزند.
Das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, ob die Einmischung.
در ماه‌های آینده معلوم خواهد شد و دخالت خارجی‌ها ارزیابی خواهد شد. من نمی‌خواهم این دخالت را مثبت یا منفی ارزیابی کنم، ولی ما خارجی‌ها در اینجا مرتب در مسائل این کشور دخالت می‌کنیم. و اینکه چگونه این مردم این دخالت را خواهند پذیرفت به این بستگی دارد که ما چگونه نقشی به آنها بدهیم. آیا ما افغانستان را برای افغان‌ها درست می‌کنیم و یا خود افغان‌ها نیز در این کار سازندگی و بازسازی شرکت می‌کنند و آرام آرام یاد می‌گیرند که چه باید بکنند؟ یا اینکه ما فکر می‌کنیم ما خارجی‌ها به تنهایی این کشور را روبه می‌کنیم؟ اگر این کار را بکنیم، این خطر جدی هست و می‌توانیم با این کارمان آشفتگی بیشتری به وجود آوریم. ولی من امیدوارم که ما این کار را نکنیم و رابطه میان افغان‌ها و مددکاران خارجی همانطور حسنه بماند که تا حالا بوده است.
Dass auch hier das Verhältnis zwischen der afghanischen Bevölkerung und den ausländischen Helfern, die hierher kommen, so positiv bleibt, wie es bisher war.
به هر حال امروز بسیاری از مردم افغانستان و روشنفکران و دست‌اندرکاران سیاسی امیدوارند که سقوط طالبان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان امکان ایجاد یک سیستم سیاسی مدنی و دموکراتیک در کشور را فراهم سازد. آنها امیدوارند که با درس از تجارب تلخ گذشته کشور این بار از شانس پیدا شده استفاده کند.
از این لحاظ به نظر من چون ما تجربه های مختلف داشتیم، هم تجربه استبداد، هم گروه های سیاسی را و هم تجربه رادیکالیسم و افراطی‌گری را، بنابراین همیش از دیدگاه ما مردود است. ما فکر میکنیم که ما در این مرحله میریم به طرف ارزش‌های دموکراسی، به طرف انتخابات، به طرف مشارکت مردم در ساختار سیاسی و نقش رأی و نقش مردم و رأی مردم در سرنوشت آیندهشان. از این واسه ما فکر می‌کنیم که رسانه‌های تلویزیون و رادیو به خصوص که می‌تونن صحه بیشتری را تحت پوشش قرار بدن، با توجه به اینکه مردم افغانستان اکثریت بی‌سواد هستند، رسالت اصلی از اینا این است که بیشتر تبلیغ بکنن بالای نهادهای دموکراسی و تجربه دموکراسی و به تدریج از طریق همین رسانه‌های سنت آموخته شد و مردم به تدریج خوی بگیرن که چطور بتانن بسیار بالای سرنوشت خودشان حاکم شوند. و گذشته از این ما رد میکنیم تا هر نوع تنش و تضاد قومی را، هر نوع بسیار حضور تفکرات مختلفه که بسیار در واقع همبستگی ملی را خدشه‌دار بسازه. ما میخوایم که بریم به طرف همبستگی، به طرف وحدت. نمیگم به دلیل اینکه وحدت یک کلمه است که نمیشه که طوری جامعه با وجود بیاید که از هر لحاظ همسان باشه، یکی باشه. بنابراین ما میریم به طرف یک همبستگی ملی.
افغانستان در چند ماه گذشته کانون توجه مردم جهان گشته است. حوادث سپتامبر گذشته نیویورک موجب شد که سرنوشت سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان چه در داخل کشور و چه در خارج آن تغییر کند. مردم بار دیگر توانستند سنن و آداب ملی خود و برخی از آنان حتی فرایض مذهبی خود را با آزادی برگزار کنند. زنان افغانستان از زندان خانگی رهایی یافتند و دختران امکان آموزش و رفتن به مدرسه پیدا کردند. برای افغانهای داخل و خارج کشور امکان دیدار، مذاکره و گفتگو فراهم شد. افغانستان امکان یافت پنجره‌ای جدید به جهان خارج باز کند. محمد ظاهر شاه همچون شهروند افغانستان امکان بازگشت به کشور خیش را یافت و افغانستان به امکانات اقتصادی نوینی دست پیدا کرد. با وجود این، برخی از نیروهای داخل کشور با پروسه سیاسی موجود مخالف و به سنگ اندازی مشغولند. افغانستان در این سال در بوته آزمایش قرار دارد تا نگذارد که تجارب تلخ گذشته بار دیگر تکرار شود. اما تا بازسازی این کشور، اگر هم یک سیستم سیاسی دموکراتیک ایجاد شود، راهی طولانی در پیش است.
از کابل تا مزار شریف را می شنیدیم، رشته برنامه هایی از علی عطار که امروز پایان گرفت. سراغ یکی از متن‌های استوار و قدیم فارسی می رویم، تاریخ بلعمی، که ترجمه گزیده است از تاریخ الرسل و الملوک نوشته محمد ابن جریر طبری، که نمونه یکی از اصیل ترین نثرهای فارسی در دوران پس از اسلام است. ایرج گرگین پاره ای از این تاریخ و نثر زیبای آن را برای شما می خواند.
پیش از انوشروان و پیش از پدرش قباد، ملکان عجم از هر شهری از عراق و پارس 10-1 ستدی یا 5-1 یا 6-1 یا 21، چنان که رسم آن شهر بودی و چنان که آب و آبادانی زمین بودی. قباد پدر انوشروان خواست که این رسم برگیرد و رسم عدل و داد بنهد، که این بیدادی بودی و رسمان بود که هر سالی زمین مساحت کنند و بپیمایند و بر قدر هر زمینی خراج نهند، چنان که توانند برداشتند و بر خداوند گران نیاید و بر هر درختی چندان که برتابد. چون انوشروان به پادشاهی بنشست و پادشاهی بر وی راستی استاد و ملک از حد مشرق تا به حد مغرب همه او را شد و داد و عدل و آبادانی کرد، بفرمود که مساحت که قباد فرموده بود باز اندر گیرند و تمام کنند تا خراج برنهد به آبادانی ها و 10-1 برخیزد و رعیت را منفعت بود. و دانست که هیچ چیز نیست از عدل و داد بهتر و رعیت را منفعت کننده تر از این نیست. پس هرچه اندر پادشاهی عراق و پارس کس بود از مهتران و خداوندان هر گروهی، از خداوندان صنعت و مهتران لشکر و سپاه و مهتران دبیران، همه را کس فرستاد و بخواند و روزی میعاد کرد که بر در وی گرد آیند تا او این جریده ها بر ایشان عرضه کند و این خراج ها بر ایشان نهد. روز میعاد همه گرد آمدند. انوشروان موبد موبدان را بخواند و حکما و علما را بخواند و وزیران و دستوران همه را بخواند و خود بر تخت ملک بنشست و تاج بر سر نهاد و گفت: چنان که نعمت خدای بر من بیش است و ما را ملک فزونی داد از آن که پدران ما را بود، باید که عدل و داد ما نیز از ایشان بیشتر بود. و گفت: من نگاه کردم به کار خلق اندر و کار ملک، دانستم که چاره نبود ملک را از آن که او را بیت المال بود و چاره نیست هر سالی چیزی ستدن و به بیت المال اندر نهادن و گرد کردن تا آن وقت که به دو حاجت افتد نهاده بود و گرد کرده. شما چه بینید و چه گویید؟ خلق خاموش شدند و کس جواب نداد و دو ساعت برآمد. باز انوشروان گفت: ما را پاسخ دهید که من خواهم که این به رضای شما نهم تا عدل و داد بود. مردی از میان برخاست، نه از معروفان، گفت: ای ملک، خراج چیزی بود که جاودانه بماند و مردم فنا شود و چیزی باقی را بر چیزی فانی چگونه توان نهادن؟ بر زمینی آبادان خراج نهی، فردا از پس این عصر آن زمین ویران شود و خراج بر وی بماند، و بر مردی خراج نهی و بمیرد و آن خراج بر زمینهای خراب باقی بماند و بر فرزندان وی بماند. انوشروان گفت: ابلهی و نادانی مکن که ندانی که چه گویی. نشنیدی که گفتم هر سالی این زمین ها بپیمایند، هر زمینی که ویران است خراج از وی برگیریم و هر زمینی که آبادان است برنهیم و هر زمینی که از دست مردی بیرون شود خراج از نام او بیفکنیم؟ پس او را گفت: تو از کدام مردمی؟ گفت: من از گروه دبیرانم. گفت: دبیران فضول باشند و بفرمود که دویت بر سر او همی زنند تاش بکشند. و بدان مجلس اندر دبیران بودند بسیار، هر کسی آمده بودند با دویت، هر دویتی بر سر او همی زدند تاش بکشتند. پس همه گفتند: ای ملک، ما از این سخن او بیزاریم و تدبیران است که ملک گفت. و مردمان هر کسی گفتند: ملک داد کرد و عدل کرد و ثواب آن است که ملک دید.
با ایرج گرگین بودیم در پهنه پهناور ادب فارسی. به سرانجام برنامه امروز رسیدیم. من مهدی خلجی به همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شما را بدرود می‌گویم. تا سلامی دیگر.